أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب، بحث ما در مسلک محقق نایینی بود، در بحث تداخل اسباب، یعنی به عبارت دیگه عدم تداخل اسباب و اثبات عدم تداخل از این طریقی که خودشون ابداع کردن، و آن اینی که ما دو تا امر مستقل داریم، یکی ان ظاهرت فاعتق رقبه و دیگری ان افترت فاعتق رقبه. اینها دو تا امرند و هر امری هم به معنای طلب الایجاد. این دو تا طلب ایجاد آمده روی افترقبه، مقتضاش این است که این افترقبه دوبار ایجاد بشه. و بله، در صورتی که طلب ایجاد متعدد نباشه، یک امر به طبیعتی بخوره، بگه افترقبه، بازم دلالت علی الوحده و تعدد نداره، اما عقل حکم میکنه به کفایت الوحده. اما در صورتی که امر واحدی باشه، اما اگر امرها متعدد شد، حیث این که هر امری به معنای طلب الایجاده، نتیجتا اینجا ما دو تا طلب ایجاد داریم که متعلق شدن به این طبیعت، پس این طبیعت به مقتضای تعدد امر بایستی دوبار ایجاد بشه و عقلم دیگه اینطور حکم میکنه. و حکمی که عقل میکنه در صورت وحدت امر، یه اون حکم را در صورت تعدد امر نمیکنه، یه به مقتضای تعدد امر باید این طبیعت را دوباره ایجاد کرد. این خلاصه مطلب، چون خیلی حشو و زوایدم زیاد داشت و مقدمه چینی که دخالت تامی در مطلب نداشتن، اصل مطلب هم یک کلمه است. عرض کنم به خدمت با ساعت شما. خب حالا ببینیم، عرض میشه آیا میتوانیم مساعدت بکنیم؟ هل یمکننا المساعدت على ذلك و الموافقت مع ذلك ام لا؟ عرض کنم خدمت شما، واقع مطلب این است که نه، اینم مطلب درستی نیست. یعنی این که این مسلک ایشان که عبارت است از اثبات لزوم تعدد و عدم تداخل از طریق چی؟ از طریق تعدد امر، این که هر امری به معنای طلب و ایجاد، این درست نیست. چرا؟ برای این که خوب دقت بفرمایید، برای این که اون چی که ما در اینجا به ذات داریم عبارت است از تعدد طلب. طلب یعنی خواست مولا، خواست مولا دوباره انشاء شده، طلب مولا دوبار انشاء شد، پس یقینا مولا دوبار طلب کرده. اما دوبار طلب کرده چی را؟ ایجاد را. این ایجاد آیا این به معنا مقتضی این است که دوتا ایجاد باید بشه، یا اینکه دوتا ام داریم که هر کدام به معنای طلب و ایجاد هستن، طلبش متعدد میشه اما ایجادش اهمه؟ اجازه بفرمایید عرض کنم خدمت شما، اصل مطلب را به جای دیگه میبرید، خوب دقت بکنید که حالا بفهمید من چه میخوام بگم. میخواییم بگوییم که ایشون به چه استناد کرد، به چه از چه درد لیقت کلیش نکنه استدلال کرد به یه مطلبی. خب بعد اینطور کلی استدلال کرد به تعدد الایجاد، به دو تا طلب ایجاده، پس نه که مجازه بدون من بیان بکنم اشکال را فرد بزن که بنظرم مطلب خوب ریت و روشن بشه، خود به خود جواب سوال هم معلوم میشه. عرض کنم خدمت شما، اون گفت که این عمل دو بار باید ایجاد بشه. چرا دو بار باید ایجاد بشه؟ که این معنی عدم تداخل دیگه. چرا؟ چون دو تا امر، هر امری معنی طلب الایجادی است. پس دو تا طلب الایجاد یعنی دو بار ایجاد کردن. حالا ما میگوییم که دو تا طلب ایجاد ما داریم، اما دو تا طلب ایجاد مثل دو تیرن که به یه هدف میخورن. این ایجادا نگفته که ایجاد دو تا ایجاد باید بشن در ضمن دو فرد. طبعش طلب الایجاد هست، اما دیگه چه ایجادی؟ ایجاد جداگانه؟ این معلوم نیست. اینا دو تا تیرن، این دو تا طلب مثل دو تا تیرن. این دو تا تیر وقتی میخورن حتما دو تا آدم باید کشته بشه. خب ممکنه دو تا تیر به یک آدم بخورن، یارم باشون کشته بشه. گاهی مثل دو تا تیرن میان وارد میشه من روی هدف واحدی. پس ما دو تا انشاء و طلب داریم. خوب دقت بکنیم این دو تا انشاء طلب، اون چی که مسلمه دیگه مولا دو بار طلب کرد، طلبش متعدده. این طلب ها به چه خورده؟ به ایجاد و طبیعه خورده. اما نگفته ایجادی جدای از اون ایجاد، اونم اون ایجادی جدای از ایجاد. مثل دو تیرن ممکنه بیان به هدف واحد بخورن، این ایجاد ها مستاقشون واحد بشه. خب این اون چیزی که فرمون این ماشینه و محور مطلبه و معین میکنه که اینا باید دو تا ایجاد باشن یا ولو صفر بکنن بر واحد، این چیه؟ این متعلق. ایجاد به چی خورده؟ اگر به دو تا ماهیت متباین خورد که موجود نمیشوند به یک وجود، خب ایجادا باید متعدد باشه. مثل دو تا ماهیت شخصی هست. مثلا گفته که از رقبه زید بکن، از رقبه عم بکن. متعلق ایجاد طلب که کرده، اعتق رقبه معیطوری متعلقه را آورده که صدق بر واحدی نمی کنه. مثل اعتق رقبه زید در امر دومی گفته اعتق رقبه هم اعتق رقبه زید و اعتق رقبه هم وجود واحدی و ایجاد واحدی ممکن نیست پیدا بکنه، چون دو ماهیت متباینه. پس اون مضاف الیه ایجاد، طلب ایجاد چه؟ اونی که سرنوشت معین میکنه. اگر اونی که مذاکره لیه طلب الایجاده، مذاکره لیه هاشون به اصطلاح موجود میشوند به وجود واحدی، یعنی دو طبیعت صادقه علی الموجود الواحد، دیگه ایجادا متعدد نیست، چون وجود واحدی مصداق هر دوه. و در حقیقت دو طبیعت هم آوردیم، میتونیم بیاریم در ضمن وجود واحد، هر دو صفر میکنند. و وجود که واحد شد، خود به خود ایجاد هم واحده. خب دو تا طلب هم مثل دو تا تیرن که به هدف خوردن، هر دو طلب ایجادن، اما به چی؟ به دو تا ایجاد؟ نه، به ایجاد واحد. توجه فرمودید. چرا؟ چون که این دو تا طلب ایجاد به یک ماهیتی خوردن که اون دو تا ماهیت موجود میشوند به وجود واحد. وجود واحد هم مستلزم ایجاد واحده. طلباشون متعدد باشن اشکال نداره. ولی اگر چنانچه اون مضافون الیه طلب الایجاد، یه دو تا ماهیت هم دیگه، این دو تا ماهیت موجود به وجود واحد نمیشوند، خود به خود یعنی غیر معقول باشه، و حتما موجود میشوند به وجودهای متعددی. خب اون وقت دیگه ناگزیر اینجا این دو تا طلب ایجاد، این ایجادها هم متعدد میشه. یه ایجاد مال این ماهیه، یک ایجاد مال اون ماهیه. والذی یدل علی ذلک، که این که وقتی که دو تا امر داریم هر امری برای طلب الایجاده، این معنی رو نمیده که ایجادات جدای از هم باشن تا تعدد لازم بیاد. والذی یدل علی ذلک اینه که البته خودش خود روشنه، همینطور هست، واضح هم هست، اما در این حال برای توضیح بیشترش، این که اگر چنانچه عرض کنم دو بار مولا هم بکنه به عمل واحدی، آیا این دو تا امر، خب معنی دو تا طلب ایجاد دیگه. اگر به عمل واحدی بود که دیگه ایجاد دو تا ایجاد برای عمل واحد هم غیر معقوله، آیا انشاء دو تایی امر غیر معقوله؟ اگر گفتیم که هر دو تا امر به معنی هم چیزی که آقای نائینی فرموده که دو تا امر چون مستلزم دو تا طلب ایجاده، پس باید دو تا ایجاد بشه، خب پس باید اگر که مولا طلب کرد امر کرد به شیء واحدی دوبار، این باید غیر معقول باشه. با حال اینکه میگم غیر معقول نیست. دستم خب خیلی خوب متأکید نه همین ده اجازه آقای فاش آقای فاش اجازه بده ده اجازه بفرمه کمی مهلت بدید باشه. مثلا مثل چه؟ مثل این که عرض کنم همون تأکیدی، مثل این که بگوید این گوسفند معین را ذبح بکن، گوسفند معین دوبار قابل ذبح هست، دوبار این عمل قابل ایجاده؟ نه، لا یوجد الا به وجود واحد. حالا اگر چنان چه بگوید که امر اینطور بکنه که اگر پسرت از سفر آمد این گوسفندت را، این گوسفند معین را دیگه طبیعیش هم کار نداری، ذبح بکن. بعد بگه که اگر مریضت شفا پیدا کرد این گوسفند را چکار بکن؟ ذبح بکن. این امرای متعدد که میان روی عمل واحدی، و این عمل واحد هم دیگه میدونیم نعلم به این که لا یوجد الا به وجود واحد، و دیگه ایجاد متعدد هم برای وجود واحد خب محاله، موجود واحد ایجاد واحدی دار. حالا آیا انشاء امرش متعددن یعنی غلطه؟ نه غلط نیست، ولی نتیجه میدن که دومی تاکید اولی میشه. خب میگم خود دومی تاکید اولی. ببینید تعدد طلبه، تعدد طلبه، دو تا طلب میان رو ایجاد واحد، ایجاد واحد دوبار مطلوب بشه یعنی چه؟ یعنی تاکید میشه طلب دوم نسبت به طلب اول، و اینم انشاش معقوله. دو بحث دیگه است، این فرمایش امامه. بذارید هنوز نرسیدیم به اون، حالا ما حتی فرمایش نهایی میگیم. از ناحیه تعدد سبب یه حرف نهایی نیست، فرمایش نهایی از ناحیه خود انشاء الامره. یه انشاء الامر وقتی متعدد شد، هر امری هم برای طلب ایجاد هست، نتیجتا دو تا طلب ایجاد داریم، دو تا طلب ایجاد که داشتیم باید دو ایجاد داشته باش، هر دو هم باید خلقه بخوردن، پس این از خلقه به دو بار باید انجام بشه. این استدلال نایمی، کاری هم به تعدد سبب دیگه نداره. ما میخواییم بگوییم که این تعدد به اصطلاح امر به معنای تعدد طلبه، تعدد طلبی که کاری نداره، طلب ها یعنی خواست ها متعدد میشن، اگر آمدن روی شیء واحد تأکیدی میشن مسلمه، یعنی از طلب دوم تأکید طلب اول میشه، چون دوتا خوردن به یک چیز. اما میخواییم بگوییم شما که استدار میکنید که وقتی هم متعدد شد طلب ایجاد متعدد شد باید دوتا ایجاد باشه، نه لازم نیست، برای این که طلب ایجاد در مقابل طلب عدمه. درست شما متوجه شدید؟ یعنی اونی که اون بحث میکنیم که امر عبارت از طلب و ایجاد، به این خاطر اینکه سه تا احتمال داره، اینکه امر طلب خود ذات ماهیت باشه به ما هو به هو معنی نداره، به معنای طلب عدم ماهیت باشه خواهم مراد نیست، پس خود به خود معنای طلب ایجاد ماهیته. یعنی وقتی امر کردن به نماز یعنی چه؟ ما طبیعت نماز چه کار کنیم؟ یعنی ایجادش کنیم. این مقداره طلب ایجاد، این مقداره که ام برای طلب ایجاده، اما این جنسه، نه حتما یه فرد خاصی از ایجاد که ای دوباره ام کردی باید فرد دیگه باشه از ایجاد. این طلب ایجاد طلب جنس ایجاده، ولو صادق باشن ده تا ام بکنید بیان روی عمل واحدی که ایجاد واحدی داره، آیا اشکال داره؟ مثلا حالا گاهی ما در طبایعی هم داریم که کلی هستن، مثلا فرض کنید نسبت بینشون همون خصوص منور، یه جا گفته اکرام بکن عالم را، خب این طلب چیه؟ طلب ایجاد اکرام هم. یه جا دیگه گفت اکرام بکن شاعر را، طلب ایجاد چیه؟ ایجاد اکرام شاعره. حالا اگر ما یه عالم شاعری پیدا کردیم، یه بار که اکرامش بکنیم هم اکرام و شاعر کردیم هم اکرام و عالم کردیم، خب این اکرام واحد دیگه ایجاد واحدیه، موجود میشه به وجود واحدی و ایجاد واحدی. اما چی؟ دو تا هم داشتیم، دو تا اکرم داشتیم. حالا با استدلال نهایی چه کار بکنیم که این دو تا هم به معنای دو تا طلب ایجاد هم، پس حتما دو تا ایجاد باید باشه. اگر شما آمدید یک عالم شاعری را انتخاب کردید و اکرامش کردید، هم صدق کرده بر این اکرام شما اکرام و عالم، هم صدق کرده اکرام و شاعر، هر دو فرود آمدن سر وجود واحد و ایجاد واحدی، ولی در این حال شما دو تا هم داشتید، آیا امتصال حاصل نشده؟ خب با حرف نهانی فرماشنانی که میشه؟ چون که دست اجازه فرمه چون دو تا امر خواه او از بابه تعدد امر میگه، میگه کار به عنوان نداریم، کار به عنوان نداریم متعلق، او خود امر گرفته که معنی طلب الایجاده، دو بار که امر شد دو تا طلب ایجاد میگه که باید دو تا ایجاد بشه. و حالا هم که قطعا بخوام همینه متوجه بشید که فرمایش استدلال ایشون چیه و استدلال ایشون داریم رد بکنیم. چرا حواستون پرت میشه؟ استدلال آقای نده بعد از خشان میگن والله برای توضیح میدم بعدم برای شما، شما اجازه بزید اصلا تو وادی شما ممکنه نباشه، خب بعد توضیح میدم برای شما. پس استدلال مرحوم ناینی از بابت این بود که اگر دو تا امر داشتیم اینا دو تا طلب الاجازه هست، به هر چی که تعلق بگیرن بالاخره دو تا ایجاز باید بشه. خب اگر تعلق گرفتن به عتق رقبه دوبار گفتن عتق رقبه بکن، طلباش که متعددن ایجازاش هم باید متعدد باشد. ما میگیم اینه هر امری برای طلب الایجازه، اما جنس الایجاز ولو صادق علی ایجاد واحد باشه. یعنی اگر اون دایر مدار چیه؟ اون دایر مدار متعلقشه. متعلق که چه باشه؟ این طلب الایجاد به چه خورده؟ عتق رقبه خورده. اگر عتق رقبه شما اطلاق داشت، یادتون میاد اون بحثی که علما کردن، اگر این عتق رقبه شما اطلاق داشت یعنی چه؟ یعنی عتق رقبه ای که آمده است در این افتر تفع عتق رقبه اطلاق داشت، عتق رقبه ای که آمده است در این ظاهر تفع عتق رقبه اطلاق داشت. معنی اطلاقشون چیه؟ قابلیت صدق علا موجود واحدی که این عتق رقبه برش صادقه، او عتق رقبه هم برش صادقه. خو اول ما خو اطلاقش عبدیم قبلا. اگر فرض کردیم که این مواد متعلق اطلاق داره که نتیجتا این ماهیت عتق رقبه قابلیت صدق علا فرد واحد رو داره در هر دو، یعنی هم عتق رقبه ای که تو او دلیل آمده هم عتق رقبه ای که تو ای دلیل آمده، اینا فرود میان سر موجود واحدی. چرا اطلاق دارن؟ یادتون هست این اطلاق چه شهبدی؟ وقتی این را قائل شدیم پس متعلق ما صلاحیت داره که فرود بیاد بر مصداق واحد ولو دوتا متعلق هم. وقتی صلاحیت دارن که بیان فرود بیان سر متعلق واحدی، ببینیم او طلب ایجاد کاری میکنه که این به هم بخوره که حتما بایستی لازم باشد که دوتا مصداق پیدا بکنیم، میگیم نه. چرا؟ برای اینکه طلب الایجاد طلب جنس ایجاد خود اونم معین نکرده که یه فردی از ایجاد غیر از او ایجاد و اون ایجاد هم غیر از اینجا، گفته یه ایجادی طلب میکنم، یه ایجادی را، ایجادی که متعلق به چه؟ طبیعت عتق رقبه، عتق رقبه ای که هر عتق رقبه ای خداتاشون صادقا بر موجود واحد اطلاقشون درست میکنه تو آدار. پس بلان علادار خب نه وارد نمیشه. خب اونو بعد عرض میکنم نه خیر ایراد وارد نمیشه فعلا. پس متوجه العنایت بفرمایید که ما جواب داریم میدیم به محقق ناینی، اشتباه محقق ناینی از اینجاست که چون دو تا هم داریم ایتون میفرماید دو تا هم داریم هر امری برای طلب الایجاده، پس دو تا طلب الایجاد داریم. تصور که ما قبول داریم تا اینجا که وقتی دو تا طلب الایجاد داشتیم طلب ها متعدده، اما ممکنه دو تا طلب پیاده بشن سر شیء واحدی و نتیجتا تأکیدی بشن. خب این که طلب الایجاد او هم طلب الایجاد، آیا مستلزم این است که ایجاد حتما متعدد باشن و به هم صدق نکنن، یا جنس الایجاده که صلاحیت صدق بر واحد داره؟ میگیم جنس الایجاده که صلاحیت صدق بر ایجاد واحد داره. خب اینجا این ما محور ما چیه؟ یعنی چه چیزی معین میکنه که ایجادات صدق بر واحد بکنن یا صدق بر واحد نکنن؟ اونجا ای که عرض کنم به خدمت باسات شما فرمون دستشه، اون چیه؟ اون متعلق این طلبه، متعلق طلب. اگر متعلق طلب یعنی اون ماهیتی که مطلوب قرار گرفته، اگر یه دو ماهیت متباین بودن در وجود که صدق بر واحدی نمی کنن، مثل چه؟ مثلا فرض کنین مثل عتق رقبه زید متعلق هم قرار گرفت، یه جا دیگه هم عتق رقبه عمر. حالا این عتق رقبه زید و عتق رقبه عمر بر وجود واحدی صدق مسلم نمی کن، دو چیزه. پس بنابراین اجازه هم متعدد میشه. اما در صورتی که این طلب ایجاد متعلق بشود به یک طبیعتی، دو تا طبیعتی که قابل صدق علا موجود واحد، مثل این مثال اکرام هاشمی و اکرام عالم، اکرام عالم و اکرام شاعر، و اکرام شاعر و اکرام عالم قابل صدقن. بر کی؟ بر یک عالمی که هم شاعره هم عالمه، اکرامش که بکنی هم طبیعت اکرام العالم صدق کرده، هم طبیعت اکرام شاعر. خب این دو وجود واحدی، یک اکرامه، یک اکرام وجود واحدی است و خود به خود ایجاد واحدی. آیا کسی تشکیک کرده تو این که اگر دوبار طلب شد دوبار هم شده دیگه؟ هم گفته اکرم العالم، آسد غلام به اجازه فرد، هم گفته اکرم العالم، امروز بلا ندارم جواب سوال هیچ کسی بود، هم گفته اکرم العالم، هم گفته اکرم شاعر. پس بنابراین ما با آین آینه میگیم اینجا شما دو تا اکرم داری، دو تا طلب و ایجاد داری، آیا سر حرف خودتون میمونی؟ یعنی اگر کسی اینجا با یک اکرام امتصال کرد کار غلطی کرده؟ یا اینجا اصل قصه این است که وقتی که میگیم هم برای طلب الایجاده یعنی جنس الایجاد، از مقوله ایجاد، اما نگفته که هر امری ایجاد جداگانه برای خودش. فلهذا محور این که اون چیزی که برای ما معین میکنه که ایجادا باید دوتا بشن یا یکی کافیه چیه؟ متعلق. اگر متعلق های اینها قابلیت صدق علی الواحد را نداشتن، مثل عتق رقبه زید و عتق رقبه عمرو، اگر هم دو تا هم داشتیم یکی به عتق رقبه زید یکی به عتق رقبه عمرو، ولی قابل صدق علی الواحد نیستن، خود به خود اینجا ایجادا متعدد میشن عقلا. ولی اگر چنانچه اون متعلق دو تا ماهیت بودن که قابل صدق علی الواحد بودن، مثل همون اکرام عالم و اکرام شاعر، دیگه اشکال نداره، مطلب تموم میشه دیگه، ایجادا لازم نیست متعدد باشه، یه اکرام چه بکنی کافی، یه اکرام هم ایجاد واحدیه دیگه، باشه کفایت بکنه، امتثال هر دو هم حاصل شده. نکته چیه؟ و اون دو تا طلب الایجاد چی شد؟ با اینکه دو هم داریم دو تا طلب الایجاد داریم، پس چرا اینجا دو تا ایجاد متعدد لازم نداریم؟ علتش این است که اون طلب الایجاد توش نوشته نیست که هر امری طلب ایجاد جدایی از دیگری، طلب الایجاد یعنی طلب جنس ایجاد، ولو صدق علی واحد بکنن، از اون بابت اهمه که صدق علی واحد بکنن ایجادا، یعنی صدق بکنن به ایجاد واحد، بله میشه. و این عرض کنم که تابع این مطلبه که متعلقاشون چه هستن. متعلقا اگر صدق علی الواحد نمی کردن و متباین بودن در وجود، خود به خود ایجادا متعدد می شود. اگر صدق علی الواحد می کردن و موجود به وجود واحد بشن، این دوتا ایجادا هم صدق بر یک ایجاد می کنن و ادغام می شن در هم. پس اون وقت تعدد طلب چه کار کنیم؟ بله تعدد طلب تأکید می شود، چون وقتی طلب های متعدد اومد روی عمل واحد، خود به خود احد ما مؤکد دیگری، یعنی در هم ادغام میشن و تأکیدی میشن و اشکالی هم نداره. پس قائلین به تداخل، قائلین به تداخل که میگن بالاخره عتق رقبه واحد کافیست و طلب ایجاد را هم ما قبول داریم، قبول هم داریم که دوتا طلب ایجاد داریم، چطور میگیم قائل به تداخل میشن که یعنی یک مثلا عتق رقبه واحد کافیه؟ میگن برای این که دوتا هم داریم یعنی دوتا طلب داریم، هم دیگه رو تأکید میکنن و مثبت بشون ایجاد واحده. در امر نوشته نیست که طلب الایجاد جداگانه، که دوتا هم داشتیم بشن دوتا ایجاد جداگانه، همچه چیزی نوشته نیست. طلب الایجاد جنس ایجاد، ولو ایجاد صدق بکنه بر ایجاد او، ایجاد او هم صدق بکنه به ایجاد ای بابتش اهمه. پس بنابراین محور و مرکز قضیه این است که متعلق این امر باید ببینیم دو تا چیز متباین است که لا یوجد الا به وجودین، یا این که قابلیت صدق بر همه دارند و یوجدان به وجود واحد. اگر یوجدان به وجود واحد شدن دیگه از بابت تعدد هم نگرانی نداریم، این امر تأکیدی میشن، ایجاداشون هم میشن ایجاد واحد. و سر و فیزالک این که در وقتی میگیم طلب الایجاد، نوشته توش نیست که ایجادا حتما جدا بشن از هم، یعنی یه ایجادی غیره و ایجاد و هم یه ایجادی غیر ایجاد، کجا هم چیزی داره. طلب ایجاد طلب جنس ایجاده، این طلب ایجادی طلب عدمی نیست. اما چه ایجادی؟ تا به این که بینیم متعلقت چیه. اگر متعلقت مثل اکرام شاعر و اکرام عالمه که در زمین فرد واحد صرف میکنن، با ایجاد واحد هر دو به وجود میاد. وقتی هر دو به وجود میاد دیگه ما چه بخلی داریم؟ خب تا امتثالم حاصل میشه، اشکالی هم نداره. عرض کنم به خدمت باسات شما قد حصل ما ذکرنا که این محاوله محقق ناینی هم که استنادش به چه بود؟ اون کاری به سببیت و سبب و حرفا نداشت، کارش به استنادش به تعدد الامر بود. از این بابت ما به جایی نمیرسیم. حالا پس برگردیم به ادامه بحث. یه دو تا بیان دیگه ما اینجا داریم چون چهارشنبه آخر هفته، سعی بکنید تمامش بکنید. این دو تا بیان عبارت است از یک بیان، عبارت بیان محقق اصفهانی و یکی هم بیان محقق سید الاعظم. این دو تا بیان مختصر هم هستن، چیزی ندارن، بخوانیم تمام بشه این بحث. خب محقق اصفهانی، خب بازم قائل به عدم تداخل، بالاخره این مشهور اینا همه قائلن به عدم تداخل، اما هر کسی به یه بیانی گفته. حالا ببینیم بیان محقق اصفهان، بیان ناینی رو فهمیدیم، بیان آخوند رو گفتیم، بیان شیخ رو گفتیم، حالا هم بیان محقق اصفهانی. محقق اصفهانی استنادش به چیه در عدم تداخل؟ بازم به ظهور جمله شرطیه. ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقله، همون فرحبی که از زبان شیخ آخوندم نقل کردیم به روز اول گفتیم. این عبارت ایشون رو بخوانیم که ببینیم حالا ایشون چه میخواسته بگه. ایشون تعبیر کرده به سر و ذیل. یعنی چه؟ یعنی نخیر، سر و ذیل یعنی عرض میشد یه ظهوری داریم در تعدد، که ظهور در تعدد که یعنی باید دوباره از طرف هم بکنیم. این ظهور مربوط به ظهور هیئت جمله شرطی است. این اسمش گذاشته سر، از باب اینکه مثلا عمدهش همون اداه شرطه و اداه شرط خب در صدر کلام قرار داره، التفات فرمودید. خب اینه که اسم گذاشته سر. ذیل مقصودش از ذیل ظهور اعتق رقبه است، از باب اعتق رقبهش در اطلاق. در اطلاق یعنی چه؟ یعنی اینکه اعتق رقبه در هر فردی قابل صدق بر اون فردی که عرض می شود. یعنی یک فرد که شما بیاورید یک اعتق رقبه بکنید، این اطلاق اعتق رقبه در هر دو از بابت اعتق رقبهش صادقه. هم این اعتق رقبه ای که در دلیل ظهار آمده و هم اعتق رقبه ای که در دلیل افطار آمده، چون اطلاق دارن صدق بر موجود واحد می کنن. این هم مال قائلین به تداخل. پس بنابراین یه تنافی هست بین صدر و ذیل. ظهور صدر یعنی ظهور جمله شرطیه در چیه؟ در تعدده، از باب ظهور در سببیت مستقله. من که میخوام مستقل بشم خود دو اعتق رقبه باید بشه. پس بنابراین ظهور در سببیت مستقله اقتضای تعدد را داره. ظهور ذیل یعنی همین ماده اعتق رقبه که اطلاق داره و هر دوتاش طبق علل واحد میکنن، این ظهور داره در عدم تعدد، در وحدت، کفایت وحدت. من ظهور محقق اصفهانی از سر و ذیل اینه. حالا ببینیم این تنافی رو چطور حل میکنه. میفرماید ان نسبت الصدر الى الذل نسبت ذات الاقتضاء الى فاقد الاقتضاء. نسبت صدر به ذل نسبت ذات الاقتضاء به فاقد الاقتضاء. یعنی یه دو چیز میخوان با هم درگیر بشن، که یکی ذات الاقتضاء است یکی فاقد الاقتضاء است. اگر یه چیزی ذات الاقتضاء بود یه چیزی فاقد الاقتضاء بود، آیا میتونن با هم درگیر بشن؟ مثل دو نفر برن تو گوت بخوان با هم کشتی بگیرن، یکی زور داره یکی هیچ زور نداره، خب اینا دیگه هیچ کشمکشی ندارن، فوری کار تموم میشه و اونی که زور دارد اونی را که زور ندارد به زمین میزنن و قائله هم مختوم میشود در همون آن اول. چرا؟ برای اینکه درگیری ذات الاقتضا یعنی اونی که اقتضا دارد با فاقد الاقتضا یعنی اونی که اقتضایی ندارد، چه درگیری؟ درگیری وجود نداره. پس اونی که ذات الاقتضا خود به خود مقدمه بر اونی که فاقد الاقتضا. بعد میفرماد حیث این، خب حالا این کدومش مقصودش کدومه؟ مقصودش این که صدر ذات الاقتضا و ذیل که اون عتق رقبه باشه فاقد الاقتضا. خب حالا ببینیم چطور فاقد الاقتضا شد. میفرماید حیث این متعلق الجزا، متعلق جزا یعنی امر اعتق رقبه، جزای ما اعتق رقبه است، متعلقش یعنی متعلق امر چیه؟ ماهیت اعتق رقبه است. میفرماید این متعلق که ماهیت از رقبه است، نفس الماهیت المهمله، متعلق هم نفس ماهیت مهمله است. خب معلومه برای اینکه ارشد عتق رقبه خب هم یه ماهیتیه یه لفظیه، اسماء اجناس موضوعا برای ماهیت مهمله، نه ماهیت مطلقه، نه ماهیت مرسله، نه ماهیت مقیده، بس ماهیت جامع، جامع بین الاطلاق و التقیید، اون چیه؟ اون ماهیت مهمله است. پس بنابراین هم تعرق گرفته به ذات ماهیت، این ماهیت هم مهمله، یعنی در درونش نه اطلاق داره نه تقیید داره. نفس الماهیت المهمله و الوحدت و التعدد خارجان عنها. خب بنابراین این دلالتی دیگه نه بر وحدت داره این ماهیت از خلقه و نه بر تعدد. چرا؟ برای اینکه مهمله است، نه مقیده به وحدته نه مقیده به تعدد، چون که هر دوش یه نوعی تقیده، مثل دلالت علی الوحده نوعی از تقید، دلالت علی التعدد باز نوعی از تقید. فرض اینه که این موضوع برای ماهیت مهمله نه اطلاق درش هست نه تقیید، پس دلالت علی الوحده و التعدد هم نداره. بعد میفرماید به خلاف ادات شرط، فان ادات شرط که همون صدر باشه که فرمود سر ذات الاقتضاست، فانا ظاهره فی السببیه المستقله ولا تعارض بین المقتضی و لا اقتضا. هیچ وقت بین لا مقتضی و بین مقتضی و لا مقتضی و لا اقتضا تعارضی وجود نداره. تعارض بین المقتضیینه، در صورتی که دوتا اقتضای متضاد وجود داشته باشه دو اقتضا با هم میجنگن، اما اقتضا با عدم الاقتضا چه جنگی داره؟ عدم الاقتضا تسلیمه، جنگی نداره. پس بنابراین باید عمل بکنیم به اقتضای مقتضی، اون که لا اقتضا خب کاری نداره ساکته، و نتیجهش عمل به ظهور جمله شرطیه است در تعدد. از ناحیه این طبیعت جزا که شما میخواستید تمسک بکنید خیری بر نمی آید، برای اینکه موضوع برای طبیعت مهمله است، طبیعت مهمله اقتضایی نسبت به وحدت و تعدد نداره. خب این استدلالشون، و استدلالشون هم بخواهیم توضیح بدیم خب به همه اساسی که گفتیم، برای چه؟ برای اینکه از باب وضع، وضع اسماء اجناس، عتق رقبه یه جنسیه مثل بقیه افعال، مثل صلاة، صوم، فلا، همه اینا اجناس هم. اسماء اجناس موضوع هم اسماء اجناس و افعال، چه اجناس خارجیه و تبایه تکوینیه و چه افعال، اینا موضوع هم برای طبیعت مهمله، نه مطلقه نه مقیده، ذات الطبیعه على نحو الاهمال. پس بنابراین تعدد، وحدت، عدمشون اینا همه نه خارجه، بدهی به سر طبیعت ساکته. وقتی که اینطور شد بنابراین طبق فرمایشی شد میشه اقتضا و لا اقتضا، تعارض اقتضا و لا اقتضا تعارضی با هم ندارن، باید عمل بکنیم به اقتضای مقتضی که همون ظهور جمله شرطیه در تعدد باشه. این فرمایشه. حالا جواب چیه؟ جواب این است که این مقدار کفایت نمی کنی، چون تنها توجیهی که این مطلب داره برای لا اقتضا بودن جزا، توجیهش همون وضع واضح که وضع واضح اسماء اجناس را که وضع کرده برای طبیعت مهمله وضع کرده، این خیلی خوبی قبوله، اما خب کافی نیست، برای اینکه شما باید ببینید قائلین به تداخل چه گفتن. قائلین به تداخل خب این هم حالیشون هست که اسماء اجناس موضوع هم برای طبیعت مهمله و وحدت و تعدد جزء موضوع الله نیست و خارجه، اما تمسک کردن به اطلاق ناشی از مقدمات حکمت. ببینید چون وقتی تبایع مهمله شدن اطلاق و تقیید دیگه از معناشون خارجه، اما از معنی موضوع اللهشون و وقت مقدمات حکمت چه میشن؟ اونا هم خود نگفتن ما وحدت یا تعدد را از موضوع الله لفظ میخواییم بیرون بکشیم، اونها وحدت را از چی بیرون کشیدن؟ از برکت مقدمات حکمت، ولهذا قائل شدن به اطلاق. اطلاق ناشی از چه؟ اطلاق ناشی از مقدمات حکمت، یعنی به برکت مقدمات حکمتی که پیاده کردن روی این طبیعت اطلاقش را فهمیدن. وقت اطلاقش اقتضای وحدت میکنه. چرا؟ چرا اینکه وقتی اطلاق داشت قابلیت صدق علی الواحد را داره. پس بنابراین اینها نمی گفتن که صدق علی الواحد از بابت این است که این دلالت میکنه برش. طبیعت مسلمان اسم جنس موضوع از برای وحدت نیست. کما اینکه موضوع برای تعدد هم نیست. مهمله. لا اقتضا. این همه قبول دارن. اونایی که قائل شدن که وحدت از درونش بیرون بیاد از چه بابت بود؟ از بابت ذم مقدمات حکمه. مثلا فرض کنیم مثل عتق رقبه. عتق رقبه این رقبه خودش کس نمیگوید خودش دلالت علی العموم داره. اسم جنس موضوع برای طبیعت مهمله است. ولی بعدن که میفهمیم که هم مؤمنش خوبه هم کافرش به شامل هر دو میشه، هم مؤمن و کافر این شمولش از کجا بیرون میاریم؟ از مزالله ابدا. این شمولش برای مؤمن و کافر به برکت مقدمات حکمت بیرون میاریم. و آقایونی که این گفتن اقتضا داره، شما میگید لا اقتضا چون طبیعت معامله است. ولی طبیعت معامله است لون الاطلاق، اما با توجه به مقدمات حکمت اومدن گفتن یه اقتضایی داره از بابت اجرای مقدمات حکمت، اقتضای اطلاق داره. اطلاقش مقتضی وحدته، چون وقتی اطلاق داشت تلاحیت صدق علی الواحد را پیدا میکنن. این دوتا از رقبه مطلقا، مطلقا یعنی ولو هر دو صدق بکنن علی الموجود واحد. پس بنابراین خطاب ما و عرض ما خدمت ما قصانی این است که این چیزی که شما میگید راجع به اصل وضعه از ما اجناس برای طبیعت مهمله، خب بله درست. اما اون کسی هم که قائل شده به این که اقتضا تداخل شد، قالب تداخل شده و قائل شده به این که اینجا صرف میکنن بر موجود واحد، او خود تمسک نکرده به دلالت وضعیه، اون تمسک کرده به مقدمات حکمت و به کمک مقدمات حکمت اطلاق را به اثبات رسانده و بعد از اثبات اطلاق گفته پس کفایت میکنن موجود واحدی، حدق واحدی. تاجو فرمودید این جواب ماست نسبت محرومش. پس بنابراین ما اینجا باید ببینیم این مقدمات حکمت جاری هست و اطلاقی منعقد می شود، یا مقدمات حکمت جاری است و اطلاق منعقد نمی شود. بس به اینجا می کشه. و الا این که بگید لا اقتضا است، نه، این مقدمات حکمت جاری باشن لا اقتضا نیست، به کمک مقدمات حکمت اقتضایی پیدا می کنه. خب حالا پس برمیگردیم به اون بحث اول خودمون. بحث اول ما چه بود؟ ما گفتیم که مقدمات حکمت بر ذیل جاری نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه صدر حاکم بر ذیله، هم ظهور قرینه حاکم بر ظهور ذیل قرینه، اطلاق قرینه حاکم بر اطلاق ذیل. حاکمه یعنی چی؟ یعنی نوبت نمیذاره به او برسه. معنی حکومت خب میبینید، معنی حکومت یعنی تا حاکم هست نوبت به محکوم نمیرسه. بنابراین ما چون ظهوری در صدر داریم، ظهور صدر خود به خود نمیگذارد که مقدمات حکمتی برخلافش نسبت به ذل به وجود بیاد، چون نسبتشون نسبت قرینه و ذل قرینه است، حاکم و محکومن. چون حاکم و محکومن صدر حاکمه، ذل محکومه، و لذا ظهور اطلاق هرچی که در صدر داشتیم نافی موضوعا برای ذل، دیگه در ذل نمیذارن اطلاقی جاری بشه. پس اینم باید اضافه بکنید تا این که مطلبتون به مقصد برسه. اگر این مطالبی را که گفتیم اضافه نکنید، خب همون که لا اقتضاست اینا، چرا لا اقتضاست؟ اگه مقدمات حکمت جاری بشه خب اقتضا پیدا میکنه. پس باید ثابت بکنید که مقدمات حکمت جاری نیست. چرا جاری نیست؟ برای اینکه تا صدر را داریم، صدر نسبتش نسبت قرینه به ذل قرینه است، یعنی حاکم و محکوم است، و تا در اونجا اطلاقی داریم یا ظهوری داریم نوبت به ذل نمیرسه. پس اینطور باید مطلب را به مقصد برسانید. این هم عرض ما خدمت معقه اسمانی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه. چیزی فرمودن یک کلمه تمام شد. مرحوم امام میفرمایند که بازم تمسک کردن به همین ظهور جمله شرطیه در تعدد، اما از چه بابت؟ یه مثالی زدن، فرمودن که نه وضع اولیه است، یعنی اول خب منکر شدن که جمله شرطیه وضع شده باشد از برای تعدد، که ما اینو قائل شدیم، ما با این جواب دادیم، گفتیم این وضع رو قبول داریم و دلیلش هم تقا داره. امام منکر شد، گفت نخیر وضع نشد. اومد به سراغ مقدمات حکمت که مقدمات حکمت جاری بکنیم و ظهور جمله شرطیه را در سببیت مستقله از راه اطلاق بفهمیم. فرمود درگیر میشه با اطلاق ذیل، که ما اینم باز قبول نکردیم، گفتیم بابا قرینه و ذل قرینه، هیچ وقت اطلاق قرینه درگیر با ذل قرینه نمیشه، چون در رتبه سابقه است و حاکمه. خب این هم این بحث ما با حضرت امام. آخر کار امام که فرموده نه وضع شده جمله شرطیه برای تعدد، یعنی برای همین سببیت مستقله، و نه اطلاقش به درد میخوره چون معارضه، سرانجام متشبث به چه شده؟ متشبث به ارتکاز. این یادتون باشه، این کلمات اینا دیگه هر یک کلمات یه دنیای معنا توش هست. پس نه وضع، یعنی جمله شرطیه وضع برای سببیت مستقله نیست، نه هم اطلاق ناشی از مقدمات حکمت به خاطر تعارض. و چی؟ ارتکاز. ارتکاز خب ارتکاز یعنی چه؟ یعنی فرمودن که عرف یه مرتکزی داره از علیت علتها، علیت علتها در امور تکوینیه، که هر علتی وجود پیدا کرد حتما یه معلولی از بسش ترشح میکنه. مثلا احلار علیتی داره برای حرارت، آفتاب هم علیتی برای حرارت داره، هر کدام بود همه وجودم پیدا بکنن، اما هر کدام یه حرارتی جداگانه برای خودش داره. یعنی نار همون موقعی که آفتاب هم میتابه، نار هم حرارت خودش داره، آفتاب هم حرارت خودش داره. پس بناهن علا ذالک حرارت واحده یه همشون با هم ساطع میشه؟ نه، هر کدام حرارتی داره جداگانه برای خودش. در علل تکوینیه یقینا وضع اینطور، پس هر علتی جداگانه برای خودش یه تأثیری داره، و چون که این مرتکز عرفه و عرف وقتی برخورد کرد به انزاهر تفاتق رقبه و این افتر تفاتق رقبه که معناش سببیت افتار است برای عتق و سببیت زهار است برای وجوبه، این را در ذهنش میره به سراغ مرتکز خودش، همونطوری که مرتکزش در اسباب تکوینی استقلاله، اینه که هر سببی تأثیر مستقلی برای خودش داشته باشه، علل شرعیه را هم میکند بر اون. پس میگوید که برای افطار سببیت مستقله است برای وجوبه، زهار هم سببیت مستقله دارد برای وجوب عشق، بنابراین دوتا وجوب عشق میاد، بنابراین دوتا عشق باید کرد، به خاطر اینکه هر سببی تأثیر مستقلی داره غیر از او یکی. پس امام سرانجام همین مطلب را قبول کرده که ظهور جمله شرطی در سببیت مستقله کار را برای ما درست میکنه، اما از چه راهی؟ از راه ارتکاب، نه از راه اطلاق و نه از راه وز. خب اینم حالا دیگه ما چه دعایی داریم بحث بکنیم؟ ما نتیجه رو میخواییم. لو سلمنا که حرف ما هم درست نباشه، این فرمایش امام. خب اگه خب اگر حرف ما که ما گفتیم زور داره و وز داره، ما قائل به چه بودیم؟ قائل به زور وزعی. اگر شما قبول کردیم خب الحمدلله، اگه قبول نکردیم فرمایش امام هم میاد بکنم. سلمنا علی محمد.